بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان، بزرگواران و سروران گرامی. جادر تسلیه درز کنم ایام محرم رو و ضمن آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های همه شما بزرگواران عزیز دعا میکنیم که انشالله امسال و این محرم آخرین محرم در عصر غیبت ولی نعمتمون آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. خوشحالم که بعد از مدتی باز در خدمت شما بودیم و خدا توفیق داد که با برنامه دستانداز مهمان گرم خانه های شما عزیزان و خوبان باشیم. در خدمت جناب استاد بهرامی هم هستیم، دوست و یار عزیز ما در این برنامه. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم. برمیگردیم ان شاء الله برنامه رو آغاز خواهیم کرد. جناب استاد بهرامی سلام علیکم، شب شما بخیر. در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدید برنامه‌تون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت بیننده‌های عزیز، ان شاء الله که عزاداری‌هاشون قبول باشه. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز. ایام شهادت و اسارت اهل بیت علیهم السلام را خدمت شما هستیم استاد.
بزرگوار سلامت باشید. خب من عرض سلام دارم خدمت دوستانی که از طریق اینستاگرام هم برنامه ما رو پیگیر هستن. ایام محرم هست و تو این ماه شاید چندین بار در طول برنامه‌های گذشته هم من این نکته رو عرض کردم و همچنین اساتید دیگر بنده همین نکته رو مطرح کردن که ما یه اشتباهی رو در طول این سالیان مرتکب شدیم حقیقت هم، یه کوتاهی و یه قصوری که انشالله حضرات معصومین ما رو ببخشن و عفو کنن نسبت به این اشتباهی که اتفاق افتاد از جانب امثال بنده. و اینی که ما تو این ایام مباحثمون در حد این مسئله بود که آیا عزاداری برای آقا عبدالله حسین صحیح هست، صحیح نیست، روزه عاشورا صحیح هست، صحیح نیست، اون که میگیره چه حکمی داره، اون که نمیگیره، و شبهاتی که به حال این تو این سالیان توسط مخالفین مکتب اهل بیت در این حد و در این مباحث داشت مطرح میشد و کوتاهی کردیم به چه عنوان، به این عنوان که اساساً محرم و عاشورای آقا عبدالله حسین یک مبارزه به تمام معناست برای اثبات حقانیت مکتب اهل بیت در مقابل جریان سقیفه. و لذا این گونه بیان کردیم مطالب و موارد را که یک اهل سنت نمیتواند بگوید من هم حسینی هستم و هم سنی هستم، اصلا قابل جمع با هم دیگه نیست. شما اهل سنت باید به اینجا برسید که ما توی این یک سال دو سال اخیر سعی کردیم این گوشه ای از این موارد و مطالب رو باز کنیم برای بینندگان عزیز که آقا یزید جدا شدنی از اهل سنت نیست، اهل سنت هم از یزید نمیتونه خودش رو جدا کنن. یزید لکه چسبیده به اهل سنت است. اصل انحراف یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان نیست. یزید ثمره و میوه خلافت و مبانی اهل سنته. یعنی شما اگر بخواید به عنوان یک اهل سنت یزید رو از خودتون جدا کنید، باید اعتقادات اهل سنت رو ببوسید بذارید کنار. یک سنی با سواد نمیتواند بگوید من هم اهل سنتم و مبانی اهل سنت رو قبول دارم، هم از یزید اعلام براءت میکنم. مثل این میمونه یه نفر بیاد بگه من مسلمان هستم اما نبوت پیغمبر اسلام رو قبول ندارم. اصلا چنین چیزی ممکنه؟ قطعا خیر. کدام مسلمانیست که میگه که ادعا کنه من مسلمانم اما نبوت پیغمبر رو قبول ندارم، یا کدام خدا باوری است موحدی است که بگوید من یکتا پرستم خدا پرستم خدا رو قبول دارم؟ خب میگیم خدا رو قبول داری؟ از اون طرف میگه نه خدا باور هستم، خدا رو قبول دارم اما خدا رو قبول ندارم. خب همچی چیزی نیست، جمع احسن امکان پذیر نیست. شما نمیتوانی اهل سنت باشی بعد ادعا کنی که من یزید رو قبول ندارم. لذا در طول تاریخ برید ورق بزنید کتب اهل سنت رو، یکی از موارد و مباحثی و شخصیت هایی که اهل سنت به شدت در بحث این شخص رفتار او و اعتقادشون نسبت به این شخص و خلافت و حکومت او و حواشی او دست و پا زدن، پر از تناقض و تعارض از کتب اینها و سخنان اینها، شخصیت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و حکومت و خلافت اوست. چرا؟ خب جایی که دو تا چهارتای عقلی است، امور بدیهی است، قرآن است و روایات صریح و صحیح و مورد اتفاق همه امت اسلامی است، یزید توی این دایره هیچ جایگاهی نداره. اینجا که میان شروع میکنن بر ضد یزید صحبت کردن، خب تا بر ضد یزید صحبت میکنن اشکالات شیعه پیش میاد. سال اول، دوم، سوم، چهارم، اشکالات و شبهاتی که شیعه مطرح میکنه یا یک عقل سلیم مطرح میکنه، کار به عقیده و مذهبش هم نداره، شیعه است، سنی، مسلمان هست، نیست، یهودی، مسیحی، هر کس با هر تفکر و عقیده‌ای که هست. اینجا وقتی اشکالات وارد میشه میبینه اه خب این اشکال اگر وارد باشد پس عقیده اهل سنت باطله. چیکار میکنه؟ شروع میکنه توجیه کردن، دفاع کردن از یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. الان تو همین موضوعی که تو این چند دقیقه مطالب رو خدمت شما عرض کردیم، سه تا کلیپ من آماده کردم برای این قسمت از بحثمون. شما برادر و خواهر اهل سنت من این کلیپ ها رو ببینید، خودتون یه مقدار تأمل کنید. من نمیخوام امروز خیلی فضای اسکن کتاب و مطلب و روایت و اقوال علمای اهل سنت رو براتون بیارم، نه، سه تا کلیپ تو عصر حاضر، تو دورانی که آقا دوران عقلانیت این شعارهایی که امروز داده میشه، بریم ببینیم انصافاً و وجداناً در عصر عقلانیت، در عصر تفکر، در عصر انسانیت به ادعای خیلی از همین آقایون و همین شبکه ها در مورد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان چی گفته میشه؟ کلیپ شماره‌ای که با هم ببینیم.
مگر حکومت یزید، دولت یزید، خلافت یزید به چی سمت و سوی رفته بود؟ فقط چهار نفر مثل عبیدالله ابن زیاد و مثل شمر و مثل بالاخره عمر سعد که سعد ابن ابی وقاص صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هست، او صحابه که میگیم رضی الله عنه، اما وقتی فرزند صحابه هم اگر تخلف میکنه، ما وقتی میبینیم پسر نوح علیه السلام هم بیراه میره، اما میمونه قضیه به اینجا که پنج نفر ده نفر اگر از حکومت یزید فاسد شده بود، امام حسین قیام کرد، امام حسین حرکت کرد. به خاطر چی؟ آیا حکومت یزید کفر بود؟ کفر نبود. آیا خلافت یا نعوذ بالله به سمت مجاهدین اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در نقاط دوردست می جنگیدن به خاطر خلافت و به خاطر فتوحات و اینها، اما امام حسین حرکت کرد به خاطر نقص و نواقص و اندکترین بیتفاوتی که در بعضی گوشه و کنار نسبت به دین پیدا شده بود، میخواست که اونها را ترمیم بکنه.
خب این آقای مجیب الرحمن انصاری یکی از علمای طالبانی و از سرشناسین علمای به اصطلاح تندروی افغانستان بود که چند وقت پیش هم به حال در یک حمله انتحاری توسط دیگر جریانهای خود این حکومت طالبان کشته شد. سخنان این آقا چی بود؟ خلافت و حکومت یزید هیچ اشکالی نداشت جز یک سری اشکالات بسیار جزئی. 4-5 نفر فقط توی خلافت یزید بودن مثل شمر و ابن زیاد و عمر السعد که به هر حال اینا مشکل داشتن. حالا این آقا نمیدونم سوالش اینقدر مشکل داره یا نه، همون تناقض و تعارض است که آقا ابن زیاد و شمر و عمر و سعد هم با حکم یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان این جنایت را انجام دادن. یعنی اگر یزیدی نبود و خلافت یزیدی نبود، حکم ابن زیاد و شمر و عمر و سعد هم اتفاق نمیافتاد، به هر حال این جنایت انجام نمیشد. آقا در خیلی حکومت مشکل داشت حکومت یزید؟ نه. کفر بود حکومت یزید؟ نه. یک مسئله خیلی جزئی، 3-4 نفر تو این حکومت مثلا انسان‌های فاسدی بودن، وگرنه خلافت یزید خیلی خوب، خیلی عالی. کلیپ شماره 2 رو بریم ببینیم، از پسرعموی همین آقاست، ببینیم این آقا از یزید و خلافت یزید چه به اصطلاح تعبیری رو به کار برده و چه مطالب و نظرات در مورد یزید داره. کلیپ شماره 2 رو ببینیم.
قضیه معاویه، اینم بگم که نگید که بی‌جواب گذاشتید. شما میگید خیانت، ما نمیگیم خیانت. معاویه خیانت نکرد، معاویه اجتهاد کرد. در زمان وفات ایشون رضی الله تعالی عنه، ایشون با صحابه و با نزدیکانشون با اهل شورایی که بودن در اونجا مشوره کردن. اصله افرادی که بودن در اون زمان یزید پسرش بود. و بعد از اینکه یزید به حکومت رسید، اینکه شراب میخورد و نمیدونم فلان میکرد و زنا میکرد، این شما میدونید شیعان یک عادتی دارن که یک نفر در مورد ابوبکر عمر این افارو میزنن، حالا که یزید یزید است. اکثر این تهمت هایی که به یزید میچسبانن که فلان کرد و الان کرد این میکرد اون میکرد، این اکثرش غلو و افراطی است.
خب اینم پسرعموی آقای مجیر رهبان انصاری، همان دزد به اصطلاح همجنس بازی که آقای ملازاده معرفیش میکرد. یزید اسلحه زمانش خودش بود. خب اسلحه زمان در اون زمان خیلی از صحابه بودن، آقا عبدالله الحسین بود، ابن عمر بود، ابن عباس بود، کثیری از این افراد بودند، از بزرگان تابعین بودند. اسلحه زمان خودش یزید معاویه ابن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. این چیزایی که گفته میشه از فسق و فجور یزید هم دروغ همش. حالا من تو جلسات بعدی اقوال همین کارشناسای دیگه همین شبکه رو میارم از فسق و فجور یزید. خب چرا اینجا؟ چون مبانی داره زیر سوال میره، همش دروغه، اسلحه زمان بوده. معاویه هم اجتهاد کرد یزید و گذاشت برای خلافت. تازه اجتهاد معاویه دلیلش چی بود؟ این بود که صحابه همه موافق بودن که یزید بشه خلیفه، چون اصلح زمان بوده. خب اینم از این آقا. حالا بعضی هایی که تو فضای مجازی از مولوی ها گرفته تا شاگردانشون رو تو نماز جمعه هاشون سخنرانی میکنن که آقا اهل سنت با یزید نسبتی ندارن. خب بیاین پاسخ بدید، آیا این شبکه ها اهل سنت هستن یا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ اگر اینا نیست، اهل سنت نیستن، چرا تو این شبکه ها حضور دارید؟ چرا برنامه های شما تو این شبکه ها پخش میشه؟ چرا در خدمت شما عرض کنم مرگ همین کشته شدن همین آقای مجیب الرحمن انصاری از نفر اولتون گرفته در اون مسجد زرار تا به پایین همه تون بیانیه صادر کردید که از علمای اهل سنت به شهادت رسید؟ اینا پس اهل سنت هم دیگه. اینها الان دارن میگن یزید اصلح زمان، خلافت او به اجماع صحابه و معاویه او رو نص میکنه و انسان شریفیه، امیرالمؤمنین ماست، خلیفه ماست. تو دستگاه خلافتش هم هیچ اشکالی نبوده جز یک چند تا اشکال خیلی کوچک و جزئی که حالا حسین کشته شد شد دیگه، حالا اینکه مسئله جزئی اتفاق افتاده دیگه. بعد ثمره این تبلیغات، ثمره این فرقه و این مذهب و این عقیده تو کف جامعه چیه؟ ادعی هستن تحت تأثیر این شبکه ها قرار میگیرن، حالا به اصطلاح تغییر مذهب میدن، میشن سنی یا وهابی به هر دلیلی، دلیل اعتقادی، پول، جایگاه، پست و مقام، کسب شهرت، هر چی که میخواد اسمشو بذاریم. وقتی یزید تو این شبکه ها و تو کتاب هاشون و در محافل و مجالسشون میان علمی وقتی میخوایم بحث کنن مجبورن از یزید این گونه دفاع کنن، مستفسرین اینها هم یه اعتقادات پیدا میکنن با توجه به این نکته. کلیپ شماره 3 رو ببینیم. یکی از این شیوخیست در همین خوزستان خودمون، یه پیرمردی به هر حال، این آقا میگن از شیوخه، این آقا وهابی شده، آزادانه از خوزستان ما شرکت میکنه در برنامه‌های شبکه‌های وهابی. بعد یه سری نکاتی رو میگه که جا داره هم شما بچه شیعه ها، هم شما خواهران و برادران اهل سنتی که میگه یزید با ما اهل سنت نسبتی نداره، و آقای شریفی و امثال آقای شریفی به زور میخوان یزید با ما اهل سنت بچسبانند، با دیدن این کلیپ یه مقداری فکر کنم جا داره که تأمل کنیم که داره چه اتفاقی میفته. کلیپ شما رو سر ببینیم.
اینجا داریم بیننده این سوال کرده، خیلی براش مهمه، گفته با بزی بیش از حرفای شما رو کامل متوجه نشده، گفته که نظر ایشون در مورد حضرت ابوبکر و حضرت عمر و عثمان چیه؟ نظر شخصی شما؟
من نظرم خلفاء راشدین.
بله،
خلفاء راشدینه، فرقی نمیکنه حضرت علی با عمر، با عثمان، با معاویه، حتی با یزید. من حتی یزید هم تمجید میکردم. صدای ما رو
بله بله بله. خب چرا تمجید میکردید یزید رو؟
زینب رفته اونجا خطبه کرده، فوش بهش داده، نمیدون چه کار کرده، بعد آخران هم اینا رو مکرم کرده فرستاده مدینه.
دیدید حرف اینا رو؟ اهل سنتی که شیعه میشن میگیم خب شما اعتقادتون چیه؟ حب اهل بیت. حب اهل بیت، میگه الان تازه اهل بیت رو شناختیم، الان ارادت پیدا کردیم نسبت به اهل بیت. بعد شیعه‌ای که میاد سنی میشه، خب اعتقادت چیه؟ حب یزید. حب یزید. بعد میگه آقا الان دیگه از نظر من امیرالمؤمنین با یزید هیچ فرقی نمیکنه، یزید و امیرالمؤمنین هر دو یکی هن. حالا امیرالمؤمنین جدا کنیم، اینا با امیرالمؤمنین کسی که اون مزه و شیرینی ولایت امیرالمؤمنین چشیده باشه، با کس با به هر حال اشخاص دیگه حضرت رو عوض نمیکنه، ولی دیگه ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه مال خودتونه، معاویه که مال خودتونه. میگه یزید با ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه هیچ فرقی
نداره.
راستم میگه، مبنا داره، حالا مبناشو میارم، راستم میگه. بعد چرا تو حب به یزید داری؟ توی که الان به عنوان کسی که شیعه بودی سنی شدی، الان به چه دلیل یزید دوست داری؟ به چه دلیلی میگه یزید با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرق نداره؟ جوابش چیه؟ میگه چون حضرت زینب سلام الله علیها رفت خطبه خون بر ضد یزید، به یزید هم فوش داد، بعد یزید اکرامش کرده. حالا این کار نداریم که اصل این قضیه درست هست یا درست نیست و اینم از جریات تاریخ هست یا نیست، که قطعا هست. بابا اگر یزید آدم درستی بود، اون بر حضرت زینب خود میگی بر ضد یزید خطبه خونده و یزید فوشش داده. پس یعنی نعوذ بالله حضرت زینب اینجا و امام سجاد و اهل بیت به یک خلیفه مؤمن اهانت کرده، تهمت زده. یزید خیلی خوبه، چون از زینب وقتی فوشش داد یزید عکس العمل به خر نداشت. نه، یعنی اینا توقع داشتن که به اصطلاح یزید اونجا سر حضرت زینب رو هم میبرید، بر جنازه حضرت زینب هم اسم میتازوند تا اونجا بگن نه دیگه یزید به هر حال آدم درستی نبوده. اینه خروجی و انتهای این شبکه ها و این اعتقاد اهل سنت، مبانی اهل سنت در موضوع خلافت بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همینه. هیچ راهی دیگه شما اهل سنت ندارید. اگر تنها یک راه، اگر خواستید یزید رو ببوسید بذارید کنار، باید اعتقادات خودتون و این نکته که ما اهل سنت باطلیم، این رو فقط میتونید بپذیرید. بعد ادعا کنید ما یزید رو قبول نداریم. یزید رو قبول دارید؟ اهل سنتید، اهل سنتید یزید رو قبول دارید، اینا از هم دیگه جدا
نمیشن،
قابل تفکیک هم نیستن. ما بحثامونو کردیم، انشالله زین پس هم ادامه خواهیم داد، مطالب و مدارک رو هم ارائه خواهیم کرد، ادامه این بحث، این مقدمه این قضیه بود. انشالله تو برنامه های بعدی من سلسله وار این رو خواهم آورد که به چه دلیلی میگم یزید لکیست چسبیده به اهل سنت و قابل تفکیک و جدا شدنی از اهل سنت نیست، شما با هم دیگه یکی هستید، مگر این که بگید ما سنی نیستیم، چون وقتی سنی بودید و مبانی اعتقادی اهل سنت پذیرفتید باید یزید رو به عنوان خلیفه شرعی و خلیفه صالح و عادل که صحابه او رو قبول داشتند و با او بیعت کردند و خلافت شرعی بپذیرید و قبول کنید که امام حسین مرتد و خارجی است که در مقابل یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان امیرالمؤمنین شما اهل سنت خروج کرده. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، میریم خدمت جناب استاد بهرامی عزیز ببینیم جناب بهرامی برامون چی آوردن توی این برنامه. جناب بهرامی در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
یک کلیپی هستش، حالا ادامه دشمنی های طرفداران یزید با اهل بیت علیهم السلام، که واضح ترین حقایقی که توی تاریخ و توی کتب شیعه و اهل سنت وجود داره اینا میان انکار میکنن. دوستان اون کلیپی که مربوط به اون سجده بر خاک ابی عبدالله الحسین علیه السلامه بذارید، اینا از اون اول دشمنی داشتن، حتی با خاک امام حسین اینا بدعت میدونن. کلیپ رو دوستان پخش کنید تا
کلیپ رو به هم ببینیم و انشالله بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان و جناب استاد بهرامی خواهیم بود.
بحث بعدی که مطرح میشه اینی که آخوندها و مراجع تقلید پیروانشون رو فریب دادن، میگن که بر خاک کربلا سجده کنید. سوال این هست که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خاک کربلا سجده کردن؟ شما که میگید جبریل امین خاک کربلا رو آوردن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن، شما یک روایت بیارید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر تربت و خاک کربلا سجده کرده باشه. شما که میگید آورده، جبریل به پیامبر داده، شما یک روایت بیارید که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بر خاک کربلا سجده کرده باشه. در نتیجه سجده بر خاک کربلا بدعتی است، بدعت دیگری است که آخوندها درست کردن و ساخته و پرداخته آخوندهاست که ما باید بیدار و آگاه باشیم. این نکته رو خواستم خدمت شما در واقع ذکر بکنم. و ویدئویی که امروز خیلی در فضاهای مجازی دست به دست شده بود، این ویدیو هست که من میخوام خدمت شما عزیزان هم ارائه بدم، از فرصت استفاده بکنم که یک خانم بلوچ در بلوار کشاورز زاهدان خونش خراب میشه، خانم مورد ضرب و شتم قرار میگیره، بیهوش میشه و اون مامورین نیروهای نظامی و انتظامی کجا هستن میگن بگذارید بمیره خونش میدیم. البته دروغ میگن، از سال در واقع 57 که خمینی منحوس حکومتش در تهران برقرار شد تا امروز صدها بلوچ به شیوه های مختلف کشته شدن، خونه هیچ کدومشون هم ندادن، به هیچ کدومشون هم پاسخگو نبودند.
خب ممنون و متشکر. دیدید که این آیه ترشاوی برحال با چه ادبیاتی، این همون شبکهی که ادعا داره ما برای وحدت اومدیم. بله. از تربت آقا عبدالله حسین شروع میکنه، زیر سوال بردن بر حال بحث تربت امام حسین و اون چسبوندن اون به مباحث و مسائل سیاسی با اهانت توهین، که روش اینها اخیراً اینجوریه، مباحث عقیدتی مباحث سیاسی با هم دیگه و ارتباط با اونها، ارتباط دادن به اینها به چه دلیلی که آقا در زاهدان خونه یه نفر خراب شده، حالا علت چیه؟ باید علاوه بر بحث نظام این دیدگاه تکفیری بین شیعه و سنی ارتباط پیدا کنه و ارتباط دادن این به عقاید شیعیان، مثلا مسئله تربت به اصطلاح مبارک قبر آقا امام حسین، که اون سنی که نشسته پای تلویزیون داره این برنامه رو میبینه، نه تنها با نظام، نه تنها با بزرگان نظام مشکل پیدا کنه، یک حالت انزجاری از عقیده و مذهب شیعه ایجاد بشه در وجود او که بعد حالا دیگه دست به اسلحه ببره، شروع کنه به جنایت، کشت و کشتار، اختلاف مذهبی درگیری مذهبی تا برسه آخرش به جنگ و خونریزی و کشت و کشتار، اون چیزی که شبکه ها دلشون میخواد. خب جناب آقای بهرامی در خدمت شما هستیم.
نکته خیلی خوبی فرمودید. ببینید بیننده های عزیز، جنگ حق و باطل از زمان حضرت آدم که شروع شده رسید به امام حسین علیه السلام. امام حسین یک طرف به عنوان نماینده اهل بیت، شجره طیبه، نقطه مقابلش هم یزید. تا برسه به زمان ما، خب الان حکومت ولایت فقیه هست، حکومتی که مبانی فکری امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس اون چیده شده هست. خب فرزندان ابو سفیان و فرزندان آل سعود و آل یهود اینا هم هستن. این توهین هم توهین های خیلی عادیه. بدتر از اینا هم تو تاریخ هست، سلام و نشون دوستان عزیزم میدیم. اینا به امام حسینش توهین کردن، به امیرالمومنینش جسارت کردن، به صدیقه طاهرش جسارت کردن. این یه چیز دشمنی، خیلی تعجب نکنید بیاد مثلا حالا پشت شبکه راحت با دروغا و با یه سری توهماتی که توی ذهن خودشه بیاد نظام از زیر سوال ببره، حضرت امامو بهش جسارت بکنه. اینا میگم دوستان از توهین اینا به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شما تعجب نکنید، بالاتر اینا به امام حسین جسارت کردن. بعد میاد ایشون چی مطرح میکنه؟ ایشون میاد میگه که سجده بر خاک ابی عبدالله الحسین علیه السلام بدعته. خب همون دشمنی که با امام حسین دارن فرزندان یزید زمان ما. بعد تحدی هم میکنه، میگه شما یه روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بیارید که به تربت امام حسین علیه السلام ایشون سجده کرده باشه. این تحدی که یه تحدی عذر میخوام احمقانه ایه. احمقانه بودنش چطوریه؟ مثلا یکی به شما میاد میگه که هر نوع عسلی که در بازار وجود داره شما میتونی بگیری بخوری، اشکال نداره خوردنش. حالا طرف بیاد بگه که نه، اون عسلی که از گون تولید شده اونو من بخورم یا نخورم، برای من یه روایت جدا بیار. خب این احمقانه است بابا. این بنده خدا خود قانونگذار گفته، قانونگذار گفته شما به هر تربتی به هر خاکی میتونی سجده کنی. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت متواتر شیعه و سنیه که خداوند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند زمین و همه خاک ها را برای من محل سجده و برای طهارت قرار داده. خب این از این تحدی احمقانش. حالا قسمت دوم حرف ما اینه که ببینید کسایی میان با تربت امام حسین علیه السلام دشمنی میکنن که اگه ما مراجعه میکنیم به کتابهای روایی خودشون نکته های خیلی عجیبی میبینیم. اینها از یک طرف سجده به تربت امام حسین علیه السلام رو بدعت میدونن، ولی سجده به نجاست، سجده به کثیف‌ترین چیزهایی که خودشون اعتقاد دارن و میگن اشکالی نداره. دوستان سند نشون بدید. کتاب و سنن برای ابو داوود سجستانی، خب این از معتبرترین کتاب های روایی اهل سنت، جلد اول صفحه 237 باب الوضوء من لحوم الابل، میاد روایت 186 روایت نقل میکنه، میگه که سوال پرسیدن از ابن عازب که از صحابه هست که آیا در مرابز الغنم در آغل گوسفند، اونجایی که پر نجاست، پر بول، پر سرگینه، آیا اونجا ما میتونیم نماز بخونیم، سجده بکنیم؟ میشه که میگه ایشون تو جواب میگه که صلوا فیها، اونجا نماز بخونید. فانها برکتون، نماز خوندن توی کثافات آغل گوسفندان که پر نجاست اونجا اشکالی نداره. تازه اشکال نداره آقای شریفی، هیچی، برکت هم داره. خب سندن هم این روایت کاملا درسته. حالا ممکنه یکی از رفقا بیاد بگه که خب اینجا سجده بر سرگین و سجده بر بول گوسفند، ادرار گوسفند شاید مثلا نجس نباشه، نجاست نباشه. در حالی که شما مراجعه بکنید به کتاب‌های اهل سنت، خب دوستان سند نشون بدید. خود ابو حنیفه، این کتاب موسوعی فقهی کویتیه هستش، جلد 40 صفحه 92، میگه که ابو حنیفه و ابو یوسف، خب اینا دیگه از بزرگان احناف هستن، اینا اومدن از نظر فقهی فتوا دادن که بول ما یوکل لحمه، یعنی ادرار گوسفند، اون چیزایی که گوشتش خورده میشه، اینا نجسه. روسش هم یا همون سرگینش هم نجاستش خیلی خیلی شدیدتره. اینا سجده به چیزی که در آغل گوسفنده اونجا هیچ اشکالی براشون نداره، ولی حضرات سجده به تربت امام حسین علیه السلام میگن اشکال داره و بدعته. این از عجایبه. تازه خیلی عجیبه ها، این آقای ترشابه میگه که شما دارید میگید که جبرئیل اومد بگید تربت امام حسین علیه السلام رو به رسول خدا صلوات الله علیه و آله داد. دوستان ببینید این حرف ما نیست، کتابهای خودشون فراوونه. یه سند من خدمت دوستان برادران عزیز نشون بدم، کتاب اتحاف برای بوسعیری، ایشون جلد هفتمش توضیح میده صفحه 237 تو باب فضائل مناقب امام حسین علیه السلام، روایتی که ایشون نقل میکنه 238 اولین روایت، همین بحثی که ما داریم هستش، میگه که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین علیه السلام میگه که وارد شدم بر پیغمبر خدا، دیدم و عیناه تفیزان، ایشون به شدت گریه میکرد، گفتم یا رسول خدا چه کسی شما رو ناراحت کرده، چرا داری گریه میکنید، آیا کسی پیش شما بوده، مشکلی برای شما پیش اومده؟ ایشون میگه که بله، جبرئیل در نزد من بود و به من حدیث کرد، به من خبر غیبی داد که ان الحسین یقتل بشد تراب، امام حسین علیه السلام در فرات در کربلا به شهادت میرسه. میگه که فهل لك ان اشمک من تربته، میگه من به جبرئیل گفتم آیا مقداری از اون تربت امام حسین، مقداری از تربت کربلا داری من اون تربت رو بو کنم؟ دوستان ببینید روایت سندنم صحیح روایت میگه ابن ابی شیبه آورده، احمد ابن حنبل آورده، ابو یعلا آورده با سندهای معتبر.
اون کار این آیت شاهی گفت شما میگید
سندها معتبر، احمد آورده،
روایت معتبر اهل سنته که جبرئیل تربت آقا عبدالله حسین رو آورد خدمت
رسول خدا صلی الله علیه و آله. ببینید دوستان، تربتی که جبرئیل آورده پیغمبر بوش کرده، حالا سجده بر این تربت میشه بدعت، نقطه مقابلش سجده بر، بگید اون ادرار و اون سرگین نجاسات از دیدگاه اهل سنت میشه برکت. ببینید چه تناقضی اینا دارن. بعد خب روایات دیگه فراوون هست، همین سندی که ما خدمت شما خوندیم ادامه داره این روایاتش، چندین روایات دیگه میاره، دوستان خودشون بعدا مراجعه بکنن. بعد یه روایت دیگه که خیلی عجیبه، عظمت تربت امام حسین علیه السلام رو نشون میده که این تربت چقدر در نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش داره. ما شیعه و سنی اعتقاد داریم که امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبره، جسم و جان رسول خدا در وجود امام حسین علیه السلام. خب ما تو روایت داریم پیغمبر خیلی خوشبو بود، عرقش خوشبو بود، هر جا میشست اونجا بوی خوش برمی داشت، از کوچه رد میشد کوچه پر عطر پیغمبر میشد. حالا امام حسین هم مثل پیغمبر بوده، حالا این جان امام، جان پیغمبر که در کربلا خونش ریخته شده بعد از 150 سال زمان متوکل. دوستان ببینید سندا، سیر اعلام نبلا جلد سوم یه ماجرای خیلی عجیبی میاره، صفحه 317 میگه وقتی که متوکل ملعون آب بر روی قبر امام حسین علیه السلام بست و میخواست که اون آثار خاک و آثار مرقد امام حسین علیه السلام از بین ببره، یکی از این اعرابی ها اومد، خب این محب امام حسین علیه السلام بوده، دنبال فتتبعه، دنبال قبر امام حسین علیه السلام گشت تا اینکه خودش روی قبر انداخت و با گریه این شعر را خوند: ارادو لیخفو قبره ان ادو بهی، میخواستن که قبر امام حسین را بیان کلن از بین ببرن. فتیب و تراب القبر دل علی القبری، اون بوی خوش قبر باعث شد که من قبر را پیدا بکنم. قبر امام حسین، تربت امام حسین آغشته به جان پیغمبره، آغشته به خون فرزند پیغمبره. بعد از 150 سال حتی تا زمان متوکل ملعون این قبر بوی خوش میداده. حالا شمای وهابی نادان بیا بگو سجده به این تربت بدعته، حالا شما بیا بگو سجده به اون کثافات و به اون روس و به اون نجاسات که توی آغل گوسفند وجود داره اشکالی نداره، ولی سجده به خاکی که جان پیغمبر خونش اونجا ریخته شده، این میشه بدعت. دوستان تناقض رو ببینید، یک مقداری ان شاء الله روی اینا ما فکر بکنیم. اگه فرصت داشته باشیم بریم کلیپ بعدی آقا.
حالا اگر اجازه بدید توی این بحث این کلیپ این آقا، من دوست نکته دارم اینا رو خواهش میکنم. ببینید دو تا قسمت می‌خوایم بکنیم این حرف این آقا رو تو قضیه تربت، یکی اصل خاک، یکی سجده بر این خاک به عنوان محل سجدگاه. خب این آقا من برداشتم این بود که می‌خواست هر دو اینها رو بزنه با اون حالت که تمسخر می‌کرد که شما میگه جبرئیل تربت آورده، که ما گفتیم روایات صحیح شماست، خود این تربت و این خاک یه قداستی داره، این آقا می‌خواست قداست رو بشکنه. من سوالم از این آقا اینه، ببینید دوستان روایتی است در صحیح مسلم جلد سوم روایت این گونه است، حدیث شماره 2194، راوی کیه؟ خود عایشه. میگه هرگاه بیماری رو نزد پیغمبر می آوردن، رسول اکرم برای درمان اون بیماری چیکار میکرد پیغمبر؟ گفت به نام خدا، خاک زمین ما با مقداری از آب دهان ما اینا رو با هم مخلوط میکنیم، به اذن پروردگار این شفا میده. مریض میومد پیش پیغمبر، پیغمبر خاک مدینه رو برمیداشت، حالا خاک خونشه، خاک مدینه است، تو مطلب بعدی میارم، با آب دهانش این رو با هم مخلوط میکرد، گل درست میکرد، این رو میداد به مریض و او شفا میگرفت. اینو داشته باشیم. خب بریم ببینیم جناب آقای، خدمت شما عرض کنم، مولوی عبدالحمید چه چیز رو تایید کرده و چی گفته. مجموعه فضائل حج مولانا محمد زکریا کاندهلوی مترجم عبدالرحمن محبی که دو سال پیش از دنیا رفت، از علمای بزرگ اهل سنت زاهدان. در اول این کتاب جناب آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اینجا تقریض میزنه اول کتاب، که کتاب بسیار مفید و جالبی این کتاب، توصیه میشه به حجاج عزیز که این کتاب رو تهیه کنن، ازش کمال استفاده رو هم داشته باشن، ببرند و در این سفر ربانی، سفر به حج، این کتاب مزبور همراه خودشون رو بهش عمل کنن. خب تقریض ایشون چی میگه؟ در صفحه 208 میگه رسول اکرم، همون روایت بخاری رو ذکر میکنه، که خاک زمین ما مخلوط با آب دهان ما شفای مریض است. حدیث صحیح مسلم رو میاره خدمت شما عرض کنم. میگه پیغمبر انگشت مبارک رو تو دهان تر میکرد، میزد به خاک مدینه، بر زخم و جسم مریض میمالید و او شفا میگرفت. بعد میگه بعضی از علما مخصوص خاک مدینه دارستن. خب علامه قسطلانی چنین گفته که آقا خاک مدینه و قبار مدینه برای جزام برای اثر به خصوصی داره. این یه چیز طبی است نه عقلی، اما به منکران نفع نخواه. میگوید این نه چیز طبی است نه عقلی، نه با عقل جور در میاد نه با علم پزشکی. این چیه؟ میگه به منکران هم نفع نخواهد رسید، که برکت و اعجاز رسول خداست، به خاطر رسول خدا خاک مدینه دارای چنین جایگاهی میشه. بعد میگه علامه زرقانی حالات بعضی را نوشته که مبتلا به مرض برس بودن، از مالیدن خاک مدینه شفا میگرفتن. علامه قسطلانی باز همین رو میگه، علامه زرقانی همین رو میگه. بعد تصریح میکنه که خدمت شما عرض کنم اینجوری، کسی اومد از فلان قبیله بیمار بود، تب داشت، پیغمبر همین کار رو انجام داد و او شفا گرفت. در ادامهش یه نکته ای رو میگه، میاد میگه که در این قسمت از مدینه به قدری مردم از اونجا خاک برداشتن تا اینکه آن زمین گود شد، و تجربه ثابت کرده که آن خاک اثر دارد. علامه سمودی میگوید همانجا همکنون وجود دارد، مردم خاک آن موضع را برای مریضان خود برداشته میآورند. بعد در ادامه میگه تجربه ثابت کرده خاک مدینه به برکت همین دعا برای شدیدترین طاعون نافع میباشد. و در وفا الوفای سمودی نوشته که رسول خدا فرمود سوگند به ذات رب العالمین که جان من در قبضه قدرت اوست، خاک مدینه برای هر مریض شفا میباشد. خب آقای ترشاوی، این خاک مدینه روایت بخاری و مسلم شما، اقوال علمای شما مثل مولوی عبدالحمید که خاک مدینه و قبار مدینه چنین برحال جایگاهی داره رو شفا داره میده، پس اگر خاک تربت امام حسین شفا داره میده، این همین بحث خاک مدینه است. میخوایی مسخره کنی، اینو مسخره کن. میگه آقا روایت بیارید که پیغمبر بر تربت امام حسین سجده کرده. حالا سوال، روایت بیارید که پیغمبر برای مریضی های خودش از خاک مدینه خورده. اصل قضیه ثابته دیگه، در بخاری و مسلم شما این روایت اومده، علما شما هم گفتن. روایت بیار پیغمبر از خاک مدینه خورده یا بخاری و مسلم دروغ گفته. از ما اگر میخوای مبنای ما رو بدون، ما روایت از هر امامی که آوردیم اون روایت روایت رسول خدا است، چون امام صادق فرمود روایتی که من نقل میکنم یعنی از پدرم نقل کردم، پدرم از پدرش، بعد تا این روایت میرسه به رسول
حدیثی
این مبنای ماست. ما اگر روایت از آقا امام حسن عسکری هم نقل کنیم، انگار روایت از کی نقل کردیم؟ از خود رسول خدا. پس این مبنای ماست، اما شما این مبنا رو ندارید. پس شما الان روایت بیار که رسول خدا خودش از خاک مدینه خورده. حالا شما گفتی آقا محل سجده این درست نیست. روایت میگه حضرت علی رو خاک کربلا سجده کرده. خب تویی داری به من این حرف رو میزنی که سجده بر باسن رو توی موارد فقهیتون دارید. کتاب تعلیم الاسلام تألیف علامه مفتی کفایت الله دهلوی، ترجمه ابوالحسین عبدالمجید مرازی خاشی، همین سخنگوی اون مسجد زرار در شبکه کلمه. چی میگه این آقا؟ تعلیم الاسلام، پرسش 377، اگر در نماز عید یا نماز جمعه یا به علتی دیگر ازدحام و تجمع مردم زیاد بود به طوری که برای سجده جای کافی وجود نداشت و هر شخص بر پشت نفری که در جلویش قرار داشت سجده میکرد، جایز است یا خیر؟ آری جایز است. خب این مدرک اول و کتاب اول. بریم مطلب دوم ببینیم. کتاب بعدی، بازنگری جدید فقه حنفی بر مبنای مذهب امام ابو حنیفه با ذکر دلایل از قرآن و سنت. خیلی خوب، ببینیم چی گفته شده در این کتاب. صفحه 235، هنگام ازدحام و شلوغی اگر کسی بر پشت نمازگزار دیگری که همان نماز را می‌خواند سجده نماید، سجده اش جایز است. خب سوال می‌پرسیم، پیغمبر پشت بر باسن کی سجده کرده؟ ابوبکر بر باسن کی سجده کرده؟ عمر ابن خطاب بر باسن کی سجده کرده؟ عثمان ابن عفان بر باسن کی سجده کرده؟ بزرگان شما بر باسن کی سجده کردن؟ یک روایت برای ما در این مورد ارائه کنید ارشادی. ما تو روایات خودمون الا ماشاءالله این قضیه رو داریم، جایگاه تربت آقا عبدالله الحسین از شفایش گرفته تا خونی شدنش در روز عاشورا گرفته تا اینی که برای سجدگاه این تربت اولاست تا خاک عادی و خاک سرزمین ها دیگه. شما الان برای ما اینها رو ارائه کنید، وگرنه ثابت میشه روایات بخاری و مسلم شما و فقه شما همش باطل است و حرفی برای گفتن ندارید. ببخشید آقای بهرامی، ما فضولی کردیم، خواهش میکنم سلامت بشید. خب کلیپ بعدی هست، ما 12-13 دقیقه وقت داریم، میرسیم انشاءالله. خیلی خوب، کلیپ بعدی هست، کلیپ شماره، یعنی قسمت شماره 3 در این برنامه. کلیپ رو ببینیم بعد برمیگردیم با در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یکیش این است که حضرت حسین و اهل بیت محترمش برکات الهی برشون باد تشنه از دنیا رفتند. یه دروغین. الان کاملا مشخص شده، کاملا مشخص شده. الحمدلله رب العالمین برای تکنیکی که به بشر آموخته ازش سوء استفاده میکنند عده‌ای، ولی استفاده هاش عظیم‌تره به اذن الله.
دیگه چی رو اینا انکار نمی کنن؟ بابا فضائل امیرالمومنین انکار کردید، گفتیم خیلی خوب. خلافت چه انکار کردید؟ گفتید خیلی خوب. دروغ بستید به اهل بیت؟ گفتیم خیلی خوب. جعل حدیث کردید؟ گفتیم خیلی خوب. آقا این که امام حسین تشنه شهید شده یا نشده، انصافا این به کجای شما برمیخوره که حتی این رو هم
بله.
یعنی ببینید خیلی از این آقایونی که قرص و محکم طرفدار یزید بودن هم دنبال انکار این مباحث نبودن، اما اینها، این سربازان یزید امروز حتی کوچکترین مباحثی مثل اینی که آقای امام حسین تشنه شهید شد یا نه، دنبال انکاری هستن. چرا؟ به چه دلیلی؟ نمیدونم، من خودم وقتا میمونم چی بگم.
دلیلش خیلی
روشنه. جناب استاد بهرامی در خدمت شما.
انکار این که بیاد تو روز روشن تو چشم مخاطب نگاه بکنه بگه که امام حسین علیه السلام تشنه از دنیا نرفت و اینا دروغه، دلیلش خیلی خیلی روشنه. چون کسی ذره پیغمبر خدا رو دوست داشته باشه امام حسین رو دوست داره. حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن. کسی که ذره امام حسین رو دوست داشته باشه شک میکنه. خب بابا میخوای سر ایشونو ببرید، حداقل یه ذره آب پیش بدید، تشنه سرش رو نبرید. این واقعا اصلا اون واضح ترین بدیهی ترین حقایقی که نسل اندر نسل به تواتر از زمان ما تا زمان معصومین علیهم السلام به ما رسیده که امام حسین علیه السلام تشنه از دنیا رفته، اینا دارن انکار میکنن. خورشید عالمتابا دارن اینا انکار میکنن. من فقط چند تا سند از ده ها سندی که وجود داره خدمت دوستان عزیز نشون بدم. برادران عزیز، سند اول من کتاب از ثقات برای ابن حبان بستیه. خب ابن حبان جایگاهش رو همه میشناسید دیگه، نظریات ابن حبان در حدیث، در رجال، در تاریخ محوریت داره برای شما اهل سنت. ایشون در همین چاپ اولش شرح حال امام حسین علیه السلام الحسین ابن علی ابن ابی طالب توی کتاب از ثقاتش، ایشون صفحه 68 شرح حال امام حسین خیلی خودش توضیح میده، میگه که قتل یوم عاشورا به کربلا، امام حسین در روز عاشورا در کربلا کشته شد. دوستان ببینید و هو عطشان، اینا روزه است که الان تو عصر اطلاعات تو روز روشن بیاد بگه اینا دروغه. خب ابن حبان دروغ گفته؟ یا یه جای دیگه کتابش جلد دوی همون کتاب از ثقات ابن حبان صفحه 309 ماجراهای مسلم ابن عقیل علیه السلام و اینکه ایشون اومد در کوفه بود و عبیدالله بر علیهش اومد جنگ کرد، میاد میگه که خب عبیدالله عمر سعد ملعون اینا فرستادش که با امام حسین علیه السلام در کربلا بجنگه، فقاتله به کربلا قتالا شدیدا، با امام حسین جنگ بسیار سختی عمر سعد انجام داد، حتی امام حسین علیه السلام قتل، ببینید دوستان، عطشانن و ذالکه یوم عاشورا. خب این دو تا سند. سند بعدی ما اینقدر این حتی نزد علمای با انصاف اهل سنت مسلم بوده، خب اینا اومدن شیر کردن این واقعی را. حاکم نیشابوری از علمای با انصاف اهل سنته، مثل این علمای وهابی اینقدر نادان نیست که واضح ترین حقایقا بیاد انکار بکنه. خب سیر تهذیب الکمال مزی جلد ششمش، ایشون تو شرح حال امام حسین علیه السلام صفحه 448 شعر ایشون هم میاره، یه شعر بسیار عجیب، یه شعر بسیار واقعا خواندنی که همش هم این شعر روزه است. میگه که ابو عبدالله الحافظ حاکم نیشابوری شعر برای امام حسین علیه السلام گفته که یا حسین جاءوا برأسک یبن بنت محمد مترملا بدمائه ترمیلا، یا حسین سر تو را شهر به شهر خونالود گرداندند و که انما به که یبن بنت محمدن قتلو جهارن آقیدین رسولا، اونایی که ای پسر پیغمبر تو را کشتن انگار خود پیغمبر را کشتن، قتلو که عطشانن تو را با لب تشنه شهید کردن. ببینید حاکم نیشابوری داره میگه قتلو که عطشانن ولم یترقبو فی قتل که تنزیل و تأویلا، کشته شدن تو، کشتن تو با لب تشنه هم خلاف قرآنه هم خلاف سنت پیغمبره، اینا تو را اینجوری کشتن. و یکبرون به ان قتلت و انما، اینا وقتی سر توی حسین با لب تشنه از تنت جدا میکردن تکبیر میگفتن، قتلو بکت تکبیر و تحلیلا، در حالی که اینا الله اکبر را سر میبریدن، اینا توحید را سر میبریدن با کشتن تو. این سند سوم ما که حاکم نیشابوری اومده شعر کرده، مسلم ترین حقایق اومده به شعر گفته. خب روایت های دیگه فراوان، الفتوح ابن عصم کوفی، ایشون در صفحه 91ش متوفای 314 از قدیمی ترین کتابهای تاریخیه، میگه که ابن زیاد به عمر سعد نامه نوشت، گفت که عمر سعد شنیدم که حسین علیه السلام یه چای کنده آب گیرش اومده بخوره، حواست باشه به شدت بر حسین علیه السلام سخت بگیر، ولا تدعهم یشربو من ماء الفرات قطره واحده، اجازه نده امام حسین از آب فرات یک قطره آب بنوشه. میگه وقتی که این دستور عبیدالله ملعون اومد به شدت بر امام حسین علیه السلام سخت گرفت عمر سعد. خب این سند چهارم بود. سند پنجم انصاب الاشراف بلازوری، ایشون تو جلد سوم کتاب خودش صفحه 13-15 ماجرای یکی از ماجراهای واقعی کربلا را توضیح میده. خب از قرار معلوم روز هفتم ظاهرا دیگه اون قحطی آب در کربلا خیلی شدید شده بود، تشنگی شدید شده بود، فلم مشتد علی الحسین الاتش، وقتی که اون شدت تشنگی به امام حسین علیه السلام غلبه کرد، به اهل خیمه ها غلبه کرد، امام حسین علیه السلام عباس برادر خودش عباس ابن علی ابن ابی طالب و فرستاد علیه السلام که این مادرش ام البنین بود، با 30 نفر فرستاد، حالا اینا رفتن میخوان از شریعه فرات آب بیارن. خب اینجا یه بحثایی میشه، میگه که آقا تو که پسرعموی منی، با عمرو ابن حجاج زبیدی اونجا میگه که نافع ابن هلال میگه من میخوام از این آب بخورم، میگه بخور، پسرعمو بودن ظاهرا با هم، اشرب هنیان نوش جانت، ای نافع تو از این آب بخور، نافع میگه آیا من از این آب بخورم، و حسین علیه السلام و اطرافیانش و یارانش تشنه باشن، حسینی که فرزند پیغمبر جان پیغمبره، اونا تشنه باشن. میگه نه، ایشون هیچ اجازه ای ما نداریم، لا سبیل الی سقیها اولا، ما اجازه نداریم به حسین آب بدیم بخوره. خب این روایت انصاب الاشراف بلازوریه. بعد ادامش مقتل الحسین خوارزمی هم همین واقعه را داره. ببینید 7 سند از صدها سندی که دلالت بر تشنگی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا داره من خدمت دوستان خوندم. ببینید دوستان، اینها یعنی بی‌شرفی ها، اینها اون کینه های خودشون به امام حسین علیه السلام رو دارن علنی نشون میدن. این همه سند از کتاب های خود اهل سنت که حسین ابن علی عطشانن در کربلا شهید شده، آقای کارنشناس وهابی داره تو روز روشن میگه چی؟ این خبر دروغه، تو دروغگو هستی، نه کتاب ها و نه احادیث و نه با حقایق مسلم تاریخی. ما خدمت شما هستیم. اگه
ممنونم جناب استاد بهرامی عزیز. بحث عطش آقا عبدالله الحسین شد، مستندات رو از کتب اهل سنت نشون دادید، از انصاب الاشراف برازیلی مطلبی رو شما خوندید، یه نکته ای رو هم من الان دیدم، این رو هم نشون بدم، بد نیست پایان دهنده برنامه ما باشه. کتاب انصاب الاشراف برازیلی در مقتل آقا عبدالله الحسین در صفحه 390، بحث خروج حسین ابن علی از کوف به سمت کوفه است، مطلبی رو میاره که به هر حال عمرو ابن حجاج حرفی رو میزنه، خیلی حرف سنگینی،
لعنت الله علیه،
که این آب فرات بر سگها و حیوانات حلال است اما بر آقا ابا عبدالله الحسین
حرامه.
اینی که میخواد آتش آقا عبدالله الحسین و این جنایت کربلا رو کمرنگ نشون بده و بگه نه آب رو نبستن بر حسین ابن علی، در واقع همون نقطه ایست که میخواد اون لکه ننگی که چسبیده به اهل سنت اون لکه رو کم رنگ کنه. این یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان امیر المؤمنین اهل سنت و خلیفه اهل سنت کسی است که در حکومت او و خلافت او، همون خلافت و حکومتی که مجیب الرحمن انصاری میگه هیچ اشکالی نداشته، هیچ خیلی جزئی، 3-4 تا اشکال جزئی، هیچ اشکال در این خلافت و این حکومت، آب فرات بر سگها، بر میمونها، بر حیوانات، بر خوکها و و و و حلال است، بر سرور جوانان اهل بهشت حرام است. اونا که میخوان اینا رو کم رنگ کنن علتش اینه که میخوان خلیفه مشروع خودشون رو تطهیر کنن. دعا میکنیم خدا اینها رو هم به همون خلیفهشون مشهور کنه. ممنون از همه شما عزیزان و بزرگواران، دست شما در نکنه استاد بهرامی، بزرگوارید، سلامت باشید. باری دیگه دعا میکنیم که خدایا به حق آقا عبدالله الحسین امسال رو سال فرج و سال ظهور اربابمون قرار بده به برکت آقا عبدالله الحسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جدا لند و بنک سواهم و مسا و لبکی ان علا قدلت دموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب، کار مادر گریه و آه جد غریب دیر
میده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.